شرح نمعه طرف قدس خاند مروی کتاب شهادات جلسه 6 صفحه 257 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
سيدنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهلك الطيبين الطاهرين صلاة فرغم وعنوك الجاحدين اللهم وفقنا بالعلم والعمل به سلام فالوسية له عند الخالق احتراز عن الوسية إليه هذا الفات خارج من الزابط ولو افرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا ليترتب عليه بعض احكامه فانه يختص بالثبوت جميع الوصيه برجلين وباربع نسبه فثبوت الربع بكل واحده. بحثر اقسام ادعاها و شهادتها بود. فرمودند قسمی از شهادات هست که به نساء تنها هم ثابت می شود، اگه زنها هم به تنهایی شهادت بدند کافی است. مواردش رو اشاره فرمودند، مثل ولادت، استحلال و رضاع و عیوب باطنی زنها. مورد دیگری که به شهادت زنها به تنهایی ثابت می شود وصیت مالیه. کسی در حال احتضار وصیت کرده که به آقای زید 1000 تومان پول بدید، در مسئله وصیت اگه 4 زن شهادت دادند این وصیت هم ثابت میشه. شهید ثانی می‌فرمایند مناسب‌تر این بود که این قسم رو یا بفرمایید بحث وصیت رو شهید اول در قسم سوم داخل در قسم 4 داخل نمی کردن. مثال برای قسم 4 نمی زدند به وصیت، بلکه وصیت رو به عنوان یک قسم مستقل ذکر می کردن. به 2 دلیل، یک به خاطر این که قانون و ضابط قسم 4 رو وصیت نداره، قانون قسم 4 این بود مواردی رو شامل بود که یعصر و اطلاع الرجال علیها، مواردی که مردها سخت است، مشکل است اطلاع پیدا کنند. وصیت که از این موارد نیست. وصیت چه مرد و چه زن میتونن برش اطلاع پیدا کنند. یک دلیل. ثانیاً دلیل مهمتر این است که وصیت احکام مخصوص داره. شهادت در باب وصیت شهادت مخصوصی است که با هیچ اسمی مناسب نیست. بیان مطلب این است که وصیت مالی به دو شاهد مرد ثابت میشه، همچنین به چهار شاهد زن ثابت میشه. تا اینجا که مشترک واقعا خود بقیه، ولیکن حکم مخصوصش این است اگر فرض کنید یک زن آمد شهادت به وصیت داد، گفت من شاهد بودم، فلانی وصیت کرد، گفت 4000 تومان به آقای زید بده. یک زن فقط آمد شهادت، ما باشیم و قانون کلی شهادت این شهادت لغو، نه یک زن، بیشتر دو تا زن یا 3 زن شهادت بدن، قانون کلی شهادت میگه شهادت لغو. ولی در باب وصیت این شهادت لغو نیست. اگه یک زن شهادت بده یک چهارم اصل مال ادعا شده رو به طرف میده. یعنی در همین مثال ما اصل ادعا 4000 تومانه با شهادت یک زن 1000 تومان به مدعی میده. سلام. اگه 2 زن شهادت بدن 2/4 مال ادعا شده رو به مدعی میدن. اگه 3 زن شهادت بدن 3/4 مال رو سلام به مدعی میدن. این حکم مخصوصی است که در جای دیگه این حکم و این شهادت نافذ نیست. پس بنابراین خوب بود بحث وصیت یک قسم مخصوص می شود، چون شهادت مخصوص به خودش در این باب وارد شده است. البته می دونید یه حکم به خاطر اینه که نص خاص داریم، روایت مخصوص داریم. در پایان دو نکته رو به مناسبت بحث وصیت اشاره می کنید. نکته اول این که ما گفتیم اگه یک زن شهادت بده یه مقداری از مال به مدعی میرسه، ربع مال، یه چهارم. سوال، اگه یک مرد هم آمد شهادت به وصیت مالی داد، اینجا چیزی گیر مدعی میاد یا نمیاد؟ سه قول. یک قول اینه که هیچی گیر مدعی نمیاد، یعنی شهادت یک مرد باطله. یکی از اون موارد به قول ما طلبا احجیه میشه، یعنی موارد مشکل. خلاصه کجاست که شهادت یک زن نافذه ولی شهادت یک مرد عادل نافذ نیست؟ ساقط همین مورد هست. به چه دلیل؟ به خاطر این که روایت در رابطه با شهادت، سلام علیکم، زن هستش فقط. یک قول دوم این است که شهادت یک مرد نافذه و نصف مال به مدعی میرسه. به دلیل محاسبه، چهار زن شهادتشون مساوی با دو مرده، دو زن شهادتشون مساوی با یک مرد. اگه دو زن شهادت میدادن نصف پول رو طرف می برد، خب اینجا یه مرد شهادت داده نصف پول بهش می رسه. اینم قول دوم. قول سوم این است که یک مرد شهادتش معتبره مثل یک زن، یعنی یک زن شهادت میداد ربع مال به مدعی میرسید، یک زن یک مرد شهادت بده بازم ربع مال به مدعی میرسند. دلیل اینه ولو در مرد روایت نداری ولی حداقل اینو یقین داریم که مرد کمتر از زن نیست. الرجل لا یقصر عن المرأه. دیگه این آبروریزیه که بگیم شهادت یک زن نافذه، ولی یه مرد نافذ نیست. حداقل به اندازه یه زن باید حرفش نافذ باشه. اینم دلیل قول سوم. بله؟ چطور؟
قول مشهور
قول اول است. شهادت مرد نافذ نیست ابدا، به خاطر این که ماییم و نفس خاص روایت، و روایت هم فقط در مورد مرأه وارد شده. یک نکته. نکته دوم، فرض کنید کسی وصیت کرده 4000 تومان به آقای زید بده، یک زن هم بیشتر شاهد نبود، آیا این شاهد میتونه اینجا یه شیوهی رفتار کنه که آقای زید به همه پولش برسه؟ آیا جایز این کار رو انجام بده؟ چه کار کنه؟ به این شکل، این زن میدونه که شهادتش در ربع نافذه، حالا بیاد اصل دعوا رو 4 برابر کنه، بره پیش قاضی بگه من بودم که فلانی وصیت کرد، گفت 16000 تومان به زید بدید. خب شهادت در ربع نافذه، قاضی 1/4 رو میگه به زید بدن که 4000 تومان باشه که اصل وصیت باشه. این کار درسته یا نه که حق به حقدار برسه؟ بفرمایید این کار جایز نیست. للکذب، به خاطر این که دروغه، لکن اگر این خانم این دروغ رو گفت، آقای زید اگر یقین به وصیت داره میتونه این پول رو مصرف کنه، یه برای او اشکال نداره، ولی اگه خودش هم یقین به وصیت نداره، حق مصرف و حق استفاده از همه پول رو نخواهد داشت. این قسم 4 هم که یک موردش وصیت بود تمام شد و حرفا رو زد. قسم 5 و قسم آخر می فرماین موردیست که شهادت زنها همراه با مرد یا همراه با قسم معتبر است. که این مورد مورد امور مالی است در حق الناس، زنها با مردها دو زن و یک مرد یا دو زن و یک قسم شهادتشون پذیرفته می باشد. سوال: این قسم پنجم شد همون قسم سوم؟ قسم سوم هم که دیروز خوندیم همین بود که در حق الناس شهادت مرد به ذمیمه زن نافذ می باشد. چرا این قسم رو مستقلن ذکر کردن؟ بعضی توجیه کردن، گفتن در قسم سوم این مطلب ذمی مطرح شد، ولی اینجا این مطلب صریحا عنوان شد که زنها به ذمیمه مردها شهادتشون نافذ است. شهید ثانی می‌فرمایند اتفاقا مطلب برعکس، در بیان قسم سوم عبارت صریح بود و اینجا مجمله. اینجا عبارت اینه: یصح، البته مضمون عبارت، یصح شهادت النساء منظمتن، ولی قسم سوم عبارت چنین بود: یصح شهادت الرجال منظمتن الی النساء. پس اونجا عبارت صریح‌تر بود، لذا توجیه خوبی نیست. پس بهتر این بود که شهید اول این قسم رو در قسم سوم داخل میکرد، یک قسم اینا همونجا مطرح میکرد، و قسم پنجم رو وصیت قرار میداد. وصیت رو یک قسم مستقل قرار میدادن چون حکم مستقل داشت، یا بحث زنا رو به عنوان قسم پنجم مطرح می‌کردن که حکم مستقلی داشت. که دو روز گفتیم زنا اقسامی داشت، هر قسمش یه حکم مستقلی داشت. فصل دوم با ذکر این نکته تمام میشه. عبارت رو بخونیم تا برسیم. ول وصیت له، دقت بفرمایید، قسم چهارم فرمودن ما یثبت بالرجال و النساء، هم به شهادت مردها هم به شهادت زنها ولو منفرد باشن ثابت میشه. یعنی زنهایی به تنهایی هم شهادت بدن شهادتشون نافذه، مثل ولادت و استحلال و رضا و وصیت له، وصیت برای شخص، ای بالمال، یعنی وصیت مالی، وصیت مالی هم به شهادت زنها به تنهایی ثابت می شود. می فرماین فرمودن و وصیت له، این که قید له را آوردن، این به خاطر احتراز از اهل وصیت الیه، از وصیت الیه، یعنی کسی وصی باشه، که اون یک قسم مختصی بود داخل در قسم سوم می شد که بحثشو قبلا داشتیم. و هذا الفرد خارج من الضابط، می فرماین این فرد که وصیت له باشه، این خارج از تحت این قانونه. از خارج توضیح دادیم، قانون قسم چهارم این بود در جای شهادت زنها به تنهایی معتبر بود که اطلاع پیدا کردن مردها بر اون مورد مشکل باشه. خب بحث وصیت که اطلاع پیدا کردن مردها مشکل نیست، پس بنابراین باب وصیت خارج از این قانونه. ولو افرده قسمن، اگر به تنهایی این بحث وصیت را به عنوان یک قسم ذکر می کرد، کما صنعت دروس، چنانچه در کتاب دروس هم این کار را انجام داده، کان حسن، کار خوبی بود. خب به چه دلیل؟ یه دلیلش را الان گفتیم، چون خارج من از ضابطه. دلیل دوم، لیترتب علیه باقی احکامه، تا این که مترتب شود بر این بحث وصیت باقی احکام این وصیت، باقی احکام وصیت. تو ما گفتیم وصیت احکام مخصوصی داره، خب حالا احکام مخصوصش چیه؟ شروع بکنن. فانه یختص بثبوت جمیع الوصیت برجلین، پس به درستی که این فرد خارج که همین بحث وصیت باشد اختصاص دارد به یک احکام، که اون احکام اینه، ثبوت جمیع وصیت به دو مرد. اگه دو مرد شهادت بدن، همه مال مورد وصیت برای آقای زید ثابت میشه. و به اربع نسبت، اگه چهار زن شهادت بدن، باز تمام وصیت برای زید ثابت میشه. و ثبوت ربعها به کل واحدته، و ثابت می شود ربع وصیت، یعنی یه چهارم وصیت، به کل مرأت واحده، به هر زنی به تنهایی، هر زنی به تنهایی شهادت بده، یه چهارم وصیت ثابت می شود. بعد دیگه توضیح واضح ها، و بالواحدت از ربع، اگه یک زن شهادت بده، یه چهارم وصیت به زید می رسه. و بالاثنتین النصف، اگه دو زن شهادت بدن، دو چهارم، نصف مال مورد وصیت به طرف میرسه. و به ثلاثه ثلاثه الارباع، و به شهادت سه زن، سه چهارم مورد وصیت برای طرف ثابت میشه. دیگه حالا که توضیح واضح بود، خوب بود میفرمودن و بالاربعه، بله چهار قسم، بالاربعه کل الاقسام الاربعه. خب دیگه حالا او قسم رو من غیر یمین، حتی نیاز به قسم هم نداره، و بالیمین مع المرأتین، با یک قسم و دو مرد هم وصیت ثابت میشه. و مع الرجل، یک مرد و یک قسم هم تمام مورد وصیت رو ثابت میکنه. و فی ثبوت نصف بالرجل، از اینجا اشاره میکنن به دو نکته که از خواهش ذکر کردیم. نکته اول، و فی ثبوت نصف بر رجله، آیا نصف مورد وصیت به شهادت یک مرد ثابت میشه؟ اول روب من غیر یمین، یک قول که نصف به شهادت یک مرد ثابت میشه. قول دوم اول روب من غیر یمین، یا یک چهارم ثابت میشه با شهادت مرد بدون قسم، او سقوط شهادتی اصلا، یا اصلا شهادتش ساقط میشود. اینجا اوجهون سه وجه، برای هر وجهی دلیل میآورند. دلیل برای وجه اول من مساواته للاثنتین، از این که مساوی است اون مرد با دو تا زن، یک مرد شهادتش با دو تا زن مساویه. خب دو تا زن در این مورد شهادت میدادن نصف مال ثابت میشد، یه مردم شهادت بده نصف مال ثابت میشدن. و عدم نسل، این عدم نسل دلیل برای آخرین وجهه، شهادت مرد ساقطه. چرا؟ چون نسلی وجود ندارد در مسئله، نسل فقط در رابطه با زن هست، در رابطه با مرد روایت مقصود انه لا یقصر عن المرأته، و این که اون مرد کمتر از زن که نیست که، خب با شهادت زن یک چهارم ثابت میشه، با شهادت مردم باید حداقل یک چهارم مال ثابت بشه. ول اوسط و اوسط و اون قول وسط یا اون دلیل وسط اوسط هسته، یعنی او رو ایشون خلاصه میخوان بپذیرن که سقوط و شهادتی اصلا، این دلیل وسط هست در بیان قول و قول آخر بود. مرادشون از اوسط همین عدم و نسته، چون روایتی نداریم شهادتش ساقط هسته. خب همینه دیگه، ما همینه، یعنی چون روایتی نداریم پس بنابراین شهادت مرد ساقط.
نه دلیل از این در خورد باشه که همون رو باشه،
نه عدم نسل که نمیشه دلیل برای او باشه، عدم نسل که نمیشه دلیل برای روبع باشه. عدم نسلی در مرد روایت نداریم، چون روایت نداریم قانون کلی اینه که شهادت تا به سرحد دو نفر نرسد ساقط، هیچ، چون روایت نداریم. و اشکل منه الخنسا، مشکل تر از مرد، از این مرد بحث خنسا، که آیا خنسا اگر آمد شهادت داد روبع ثابت میشه، نصف ثابت میشه، نمیدونم هیچی ثابت نمیشه، چیه؟ و الحاقه بالمرأت قویه، خنسا رو به مرأه ملحق کنیم قوی هسته، این قول قویی که میگن خنسا رو به زن ملحق کنیم، بنابراین اگه خنسا شهادت داد یک روبع به شهادتش ثابت میشه. این نکته اول. نکته دوم، و لیس للمرأت تضعیف المال، زن شاهد نمیتونه مال مورد شهادت رو تضعیف کنه، یعنی چند برابر کنه. از خارج توضیح دادیم یک شاهد بیشتر نیست، او وصیت کرده 4000 تومان، این زن بگه 16000 تومان، تا اینکه کل این وصیت به آقای زید برسه این کارو نمیتونه بکنه. لیسیر ما اوصابه، تا اینکه بگردد اون چرا که طرف وصیت کرده به این چیز ربع ما شهدت به، تا مورد وصیت بشه یک چهارم مورد شهادت، شهادت بده به 16000 تومان، تا اینکه مورد وصیت که 4000 تومانه بشه ربع 16000 تومان. چرا درست نیست؟ الکذب، چون دروغه. لکن لو فعلت، لکن اگر این کار را انجام داد، استباح الموساله الجمیع، مباح برای موساله کسی که براش وصیت شده الجمیع، همه این 4000 تومان براش مباحه، اما با این قید مع علمی بالوصیت، با اینکه علم به وصیت داشته باشه، لا بدونی، نه بدون علم به وصیت. و کذا القول فی ما لا یثبت به شهادت الجمیع، بفرمایید ما در یک زن مثال زدیم، حالا شما فرض کنید که اگر دو تا زن باشن که با شهادتشون نصف ثابت میشه، اینا بیان با هم توانی کنن نصف رو دو برابر کنن، تا اینکه بعد قاضی وقتی مثلا تقسیم میکنه نصف رو میخواد، نصف مال رو با آقای زید بده، یه جوری بشه با اصل وصیت مطابق بشه. اینجا حکم یک زن رو داره علی ای حال. و کذا القول، همچنین از قول در اون موردی که ثابت نمیشود به شهادت اون مورد جمیع مال، خلاصه دو تا زنم که باشن به شهادتشون جمعی مال ثابت نمیشه، سه تا زنم که شهادت بدن به شهادتشون جمعی مال ثابت نمیشه. حالا بیان عرض کنن که محاسبه کنن یه جور شهادت بدن که سه چهارم مال مساوی با تمام مورد وصیت بشه، باز حکم همینه باطله دروغه. و منها ما یثبت به نساء، مورد پنجم از موارد شهادت مواردی است که ثابت می شود به زنها در حالتی که ذمیمه باشند، الی رجال خاصتاً به مردها ذمیمه بشن او الی الیمین یا به قسم ذمیمه بشه، الی ما تقدم که قبلا بحثشو کردیم، گفتیم ممکنه دو تا زن با یک قسم هم شهادتشون نافذ باشه. و هو دیون و الاموال، و این مورد مورد دینها و مالها، حق الناس مالی خلاصه. و هذا القسم داخل في الثالث، این قسم داخل در قسم سومه، در حقیقت همون قسم سومه. پس چرا این قسم رو مستقلا ذکر کردن؟ بعضیا توجیه کردن، قیل و انما افرده، گفته شده همانا به تنهایی این قسم ذکر شده، لیعلم احتیاج النساء الی الرجال فیه صریحا، تا اینکه دانسته بشه که شهادت زنها نیاز به ذمیمه شهادت مردها دارد در این قسم صریحا بیان کنند که شهادت زنها باید به شهادت مردها ذمیمه بشه در حق الناس در دین و مال، تا اینکه شهادتشون قبول بشه. و لیس بصحیحه، این درست نیست، توجیه غلطیه. لأن الانزمام یصدق مع الیمینه، چون منظم شدن در اینجا با قسم هم صدق میکنه. اینجا اگر دقت کنید رجال توی سخن و توی کلام شهید اول نیستش، بلکه در کلام شهید اول اینه و منها بالنساء منظماتن خاصتن، کلمه رجال نداره. خب منظمات ممکنه متعلقش قسم باشه، ممکنه متعلقش رجال باشه، پس بنابراین عبارت صریح نیست در این که النساء منظماتن الی الرجال، عبارت هم که صراحتی نداره. و حال این که در قسم سوم عبارت از اینجا صریح‌تره، پس این توجیه که گفتن اینجا ذکر کردن تا صریح‌تر از اون قسم سوم باشه، نخیر، اینجا از اونجا مجمل‌تر میشه. لأن الانزمام، به خاطر این که این انزمام که در کلام شهید اول بود صدق می کند با یمینم، چون متعلقش رجال نبودش. و فی الاوله، اما در مورد اول که قسم سوم بود که این نکته در اونجا تکرار شد، این تصریح بانزمامهن الی الرجل صریحا، این تصریح هست به این که منظم بشوند زنها با مردها صریحا. در قسم سوم صریحا ایشون فرمودن شهادت زن اگر به شهادت مرد منظم شد قبول می شود. فلو عکس المعتذر کان اولا، اگر این آقای معتذر مطلب رو عکس ذکر می کرد بهتر بود. یعنی چه مطلب رو عکس ذکر می کرد؟ یعنی به این شکل بیان می کرد. معتذر می گفت در قسم سوم فرمودن شهادت زنها با مردها ذمیمه بشه حجته، اینجا کلمه رجال رو نیاوردن، اینجا عام ذکر کردن حکم رو، فرمودن شهادت زنها منظم بشه چه با قسم چه با مردها. پس بنابراین اگر برعکس میگفت میفرمود اونجا صریحه اینجا صریح نیست، عبارت بهتر بود، توجیه بهتر بود. فلو عکس المعتذر، اگه معتذر عکس میکرد میگفت اونجا صریحه و اینجا عام صریح نیست، این کان اولا بهتر بود. حالا خود شهید ثانی میفرماین و لقد کان ابداله به بعض ما اشرنا الیه من الاحسان، از خارج توضیح دادیم. اگر این قسم رو، نظر شهید ثانی اینه، اگه این قسم پنجم رو داخل در قسم سوم قرار میداد، بحث وصیت رو که ما گفتیم حکم خاص داره یا بحث زنا رو که ما گفتیم حکم خاص داره مستقل ذکر میکرد بهتر بود. حالا عبارت رو دقت کنید، یکم این دو خط پیچیده. و لقد کان ابدال، هر آینه بود بدل نمودن این قسم پنجم را به بعض ما اشرنا الیه من الاقسام سابقا، اگر این قسم پنجم رو بدل میکرد به بعضی از اون اقسامی که ما به اونها اشاره کردیم سابقا، اون قسمی رو که ما بهش اشاره کردیم، شهید ثانی اشاره کردن، یکی زنا بود که وصیت فرمودن، اینجا هر کدوم حکم مستقلی داره. التی ادرجها، اون چنون بعضی که ما اشاره کردیم، اون چنون قسمی که مصنف این اقسام رو در ضمن بقیه اقسام درج نمود، مصنف بحث وصیت رو تو قسم چهارم آورد، بحث زنا رو تو قسم اول آورد، در ضمن اقسام دیگه درج کرد، ولی ما گفتیم مستقله. حالا اگر مصنف به جای این قسم پنجم اینا رو ذکر میکرد و این قسم پنجم رو درج میکرد، یعنی در ضمن قسم سوم بیان میکرد، این کان اولا، این اولا خبر برای اون کانه خط قبلی و لقد کان ابداله اولا. پس بنابراین اگه قسم پنجم رو حذف میکرد درج میکرد تو قسم سوم، ولی اون دو مسئله ای رو که در ضمن بقیه اقسام درج کرد اونا رو به عنوان یک قسم مستقل ذکر میکرد، این اولا بود. کما فعل فی دروسه، چنانچه در دروس مصنف همین کار رو انجام داده است. تمام شد. الفصل الثالث فی الشهادت علی الشهاده. فصل سوم در شهادت بر شهادت. برای توضیح عنوان بحث عرض می کنیم که شهادت بر سه قسم، تارتن شهادت بر فعل. میگه دیدم که دزدی کرد، دیدم که نماز نخوند، روزه خورد و امثال. قسم دوم شهادت بر شهادت هست. خوب دقت کنیم، زید میگه من شنیدم که دو نفر شهادت دادن به سرقت امر. زید شهادت میده بر شهادت دو نفر، این رو میگن شهادت بر شهادت. این قسم دوم. قسم سوم شهادت بر اقرار است. زید ندیده امر دزدی کنه که شهادت بده، ولی زید میگه من شنیدم که عمر خودش اقرار کرد به دزدی. این هم قسم سوم. قسم اول که شهادت بر فعل بود، بحثش گذشت، پنج مورد داشت، هر موردش هم حکم مخصوص داشت، فصل قبلی گذشت. قسم دوم شهادت بر شهادت است. اینجا دو سوال مطرحه، آیا شهادت بر شهادت حجت است یا نه، و علا فرض حجیت در کدام مورد و کدام محدود حجت می باشد.
شهید می‌فرمایند شهادت بر شهادت قطعاً حجت می‌باشد. در یک مورد به اجماع همه علما حجت است و اون مورد حق الناس است. در حق الناس شهادت بر شهادت حجت است، یعنی قاضی به این شهادت ترتیب اثر میشه. حالا حق الناس چه امر مالی باشه یا غیر مالی، مثل ولادت، مثل وکالت، مثل طلاق، مثل قرض و اقسام. بعد می فرمایند اما موردی که فقط حق الله هست اونجا هم شکی نیست که شهادت بر شهادت حجت نیست. زید میاد میگه من شنیدم که دو نفر شهادت دادن که عمر شراب خورد. این شهادت حجت نیست، معتبر نیست، چون حق الله. یک مورد محل بحث و نزاع و اون مورد موردی است که هم حق الله و هم حق الناس، مثل سرقت مثلا، مثل زنا مثلا، که هم توش حق الله و هم حق الناس. حالا حق الناس زنا چیه تو عبارت اشاره میکنی، نیاز به توضیح نه. دقت کنید در این قسم باز در حق و ناسش حرفی نیست که شهادت در شهادت حجت است. محل بحث اینه که شهادت در شهادت در مورد مشترک حق الله رو هم ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. مثلا شهادت دادن، زید گفت فرض کنید که دو نفر عادل من شنیدم میگفتن که امر دزدی کرد، شک نیست اینجا مال رو از امر میگیرن یا قیمتش رو میگیرن به صاحب مال میدن، ولی آیا دستشن قطع میکنن یا نه؟ اینجاش محل نزاع. شهید سالم در اینجا و شهید اول در دروس می فرماین حق الله در هیچ جا، چه خودش تنها باشه حق الله مثل شرب خمر، یا در ضمن حق الناس باشه مثل سرقت، حق الله به شهادت بر شهادت ثابت نمی شود. این یک مطلب در این باب عبارت رو بخونید. نه نه یه نفر نیست، دو نفر شهادت بدن. ما فعلا مثالمون برای که به خود زیاد فضیلت محدود نشه مسئله گفتیم زید شهادت بده، بلا نه دو نفر باید باشن. شرایطش میاد، شهادت بر شهادت هم یه شرایطی داره که میاد. الفصل و سالس و شهادت علی شهاده و محلها حقوق و ناس کافتن. محل شهادت بر شهادت حق و ناس است به تنهایی. شهید ثانی میفرماید بل ضابطه کل ما لم یکن عقوبتا لله تعالی مختصتا به اجماعا. اینجوری عبارت رو بگیم بهتره. قانون شهادت بر شهادت هر موردی است که عقوبت خدایی به تنهایی نداشته باشه. اینجا که به اجماع همه علما شهادت بر شهادت حجت نیست. اگر عقوبت تنها باشه، حد تنها داشته باشه، مثل شرب خمر او مشترکتن علی الخلاف، یا در جایی که عقوبت یعنی حق الله با حق الناس مشترک باشه اما بنابر اختلاف. تو نه عرض کردیم که یک قولم داریم که میگه حق الله اگه در ضمن حق الناس باشه، اگه مشترک با حق الناس باشه، به شهادت بر شهادت ثابت میشه. پس خوبه جوری میگفتم که این قول را شامل میشد. او مشترکتن یا حق اللهی باشه که مشترک با حق الناس باشه. اینجا هم شهادت بر شهادت بنا به قول نافذه علی الخلاف، اما بنا بر اختلافی که در مسئله هست. حالا حق الناس سواء کانت الحقوق و عقوبتن، چه حق الناس عقوبت باشه مثل قصاص. فرض بفرمایید کسی کسی رو کشته، اولیاء دم میگن باید قصاصش کنن. اینجا قصاص حق الله نیست، حق اولیاء دمه، لذا اگر اولیاء دم او رو بخشیدن قصاص نمیشه. اینجا حق مالی نیست، حق غیر مالیه، ولی حق الناسه. او غیر عقوبته، یا اصلا عقوبت هم نباشه، نه کونه یه حقا غیر مالی. حالا عقوبت که نباشه یا حق مالیست یا حق غیر مالی، هر دو مورد رو باز شامل میشود. یا عقوبت نباشه حق الناس، عقوبت هم نباشه حق غیر مالی باشه مثل طلاق و نسب و ارث، او مالا یا حق مالی باشه مثل قرض و عقود معاوضات و عیوب النساء. از اینجا شهید اول چند مورد رو ذکر میکنن که حق الناس مالی نیست، حق الناس غیر مالی، ولی در ضمن حق الناس مالی بیان میکنن. فرمودن او مالا یا حق الناس مالی باشه مثل قرض و عقود معاوضات و عیوب النساء. عیوب النساء چطور حق الناس مالی هستش؟ لذا شهید ثانی توجیه میکنن، میفرمان اینجا لفق و نشر مشوش به کار رفته. این مثالا برای قبل مال حق الناس غیر مالی هست که در اینجا ذکر شده. هازا و ما بعده من افراد الحقوق، این عیوب النساء و بعدش از افراد حقوقه، اما التی لیست مالا، حقوقی که حق مالی نیستش. رتبها مشوشتن، اینجا لفق و نشر مشوش به کار رفته. ول ولاده، باز ولادت حق الناس، حق الناس غیر مالی. البته ولادت در بعضی از موارد حق الناس مالی هم هستش که توضیحش رو قبلا داده ایم. استحلال، وکالت، وصیت به قسمه ها، وصیت به هر دو قسمش، یعنی وصیت الی و وصیت له. ولا یثبت فی حق الله تعالی محزن، شهادت بر شهادت در حق الله به تنهایی ثابت نیست اجماعا، مثل زنا و لواط و مصاحبه. او مشترکن، یا در حق اللهی که مشترک با حق الناسه، در حق اللهش ثابت نیست، که سرقت و القذف، مثل سرقت و حد قذف. علا خلافه، نهایت در حق الله مشترک اختلافه، که آیا حق الله با شهادت در شهادت ثابت میشه یا نمیشه. خب منشه اختلاف چیه؟ مراعات الحقینه. بعضی ها گفتن جانب حق الناس رعایت میکنید، شهادت بر شهادت در کل نافذه. بعضی ها گفتن جانب حق الله قضیه رو میگیرید، شهادت بر شهادت در کل نافذ نیستش. ولم یرد جهونا شیئا، در اینجا شهید اول هیچی رو ترجیح نداده. و کذاف دروسه، در دروس هم ترجیح نداده هیچ موردی رو. ول وقوف علا موضع الیقین، شهید ثانی می فرماین وقوف بر موضع الیقین اولا هستش. که ما چی بگیم؟ بگیم در حق الناسش ثابته ولی در حق اللهش شهادت در شهادت ثابت نیست و هو اختیار الاکثر، مختار اکثر علما همین است. فیبقا ضابط محل شهاده علی شهاده، پس باقی میماند قانون کلی محل شهادت در شهادت مالیس به حده، هرچی حد نداره، شلاق نداره، رجم نداره، اینها درش نیست، شهادت بر شهادت در اونجا ثابت خواهد بود. ولو اشتمل الحق علی الامرین، میفرماین اگر حق مشترک بین دو امر باشه. خب الان گفتیم حق اللهش که ثابت نیست یا علی خلافه، حق الناسش چطور؟ میفرماین حق الناس ثابت خواهد بود اگر مشتمل باشد حق بر دو امر، مثل زنا مثلا. اینجا ثابت می شود به شهادت بر شهادت حق الناس به تنهایی. در زنا چطور؟ زنا یک حق الله داره که همون شلاق یا رجم یا قتل باشه، یک حق الناس هم داره در جای خودش میاد. اگر مردی با زنی معاذ الله زنا بکنه، بعد حق این مرد نیست که با دختر اون زن ازدواج کنه، یک حق الناسه. حق الناسش به شهادت بر شهادت ثابت میشه، نمیتونه با دختر اون زن ازدواج بکنه، ولی حق الله ثابت نمیشه. بعد فیثبت به شهادت علی شهادت علی اقراره به زنا نشر الحرمه. شما عبارت شهید اول رو دقت کنید، به عبارت شهید ثانی کار نداشته باشید. ظاهر عبارت شهید اول اینه که از شهادت بر شهادت دست برداشتن، رفتن تو شهادت بر اقرار. فیثبت به شهادت علی اقراره، شهادت بر شهادت دیگه رها شد، حکمش تموم شد، رفتن به شهادت بر اقرار که قسم سوم بود که ما تو مقدمه توضیح دادیم. شهید ثانی یک کلمه علی شهاده اضافه میکنن تا مورد رو با اینجا تصدیق کنن. هنوز بحث ما در شهادت بر شهادته، شهادت بر اقرار هنوز نرسیدیم، لذا یک کلمه اضافه میکنن. فیثبت به شهادت بر شهادت بر اقرار او به زنا نشر حرمت. اگر کسی شهادت بده که من شنیدم دو نفر گفتن که اون دو نفر شهادت دادن که ما شنیدیم فلانی اقرار به زنا کرد، اینجا میشه شهادت بر شهادت. حالا که شهادت بر شهادت شد، حق الناسش ثابت میشه که نشر حرمت باشه، یعنی حرام است ازدواج مرد با دختر این زن، لأنها من حقوق الآدمیه، چون این حرمت ازدواج در اینجا حق آدمی هست. للحد، اما حد زنا ثابت نمی شود، لأنه عقوبت لله تعالی، چون این حد زنا عقوبت برای خداوند است، حق الله، حق الله ثابت نمی شود. و انما افتقر الى اضافت شهادت علی الشهاده، می فرماین همانا نیاز داشت عبارت مصنف به اضافه کردن شهادت را بر شهادت. ما یک علی الشهاده اضافه کردیم، چرا؟ لیسیر من امثله المبحث، تا اینکه از مورد مثالای بحث ما بشه، نه از مورد شهادت بر اقرار بشه. اما لو شهد علی اقراره به زنا شاهدانه فالحکم کذلک علی خلافه. عبارتی که توضیح داره فرق ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.